که در واقع دو طرفه ببریم، یعنی هم معرفت الهی کسب بکنیم هم در دنیا به جایگاهی برسیم. اگر در مسیر اشتباه حرکت بکنیم هم زمان و عمرمون رو از دست دادیم، همین که غضب خداوند رو خریدیم. نیاز به مراقبت بیشتری میبایست داشته باشیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره‌برداری از طرح‌های مختلف صنعتی و خدماتی در مناطق مختلف کشور در دومین روز هفته دولت. لایحه قانون تجارت پس از 13 سال در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تجاوز دو پهپاد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان، هشدار سید حسن نصرالله، اجازه نمی‌دهیم که سناریوی عراق را در لبنان تکرار کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سامانه باور 373 آزمایش‌های گرم را پشت سر گذاشته و در بسیاری از موارد از نمونه آمریکایی پیشرفته تر است.
و برگزاری نشست سران گروه 7 در میان اعتراض‌های گسترده در فرانسه، اختلافات سران هم بر این نشست سایه افکنده است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان، سلام عرض میکنم، شب همه شما بخیر. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده بهمنی و همکارم خانم گنجی خبرهای شامگاهی یک شنبه سوم شهریور 1398 هجری شمسی را با آگاهی شما میرسانیم.
بهره برداری از طرح‌های مختلف صنعتی، درمانی و خدماتی در مناطق مختلف کشور. در دومین روز از هفته دولت، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شاهد بهره برداری از صدها طرح در زمینه‌های مختلف بود. در استان البرز از داروی برکسورف رونمایی شد. در استان خراسان رضوی، تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، سمنان و برخی استانهای دیگر هم بهره برداری از صدها طرح مختلف آغاز شد و کلنگ اجرای برخی طرح‌ها نیز بر زمین زده شد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
زمان با هفته دولت، صدها طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بهداشتی در سراسر کشور به بهره برداری رسید. وزیر نیرو از افتتاح 73 طرح بزرگ آب و برق در 23 استان کشور با اختصاص 5400 میلیارد تومان خبر داد. آقای اردکانیان همچنین با حضور در شهرستان ملارد استان تهران پست 400 کیلوولت مدولار کوثر را با اعتبار بیش از 50 میلیارد تومان افتتاح کرد. همچنین با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از داروی درمان سندروم زجر تنفسی نوزادان رونمایی شد. آقای ستاری با بیان اینکه تا دو سال آینده کشور به طور کامل از واردات دارو بی نیاز می شود افزود:
چه تو مواد اولیه دارویی، چه تو داروهای ساخته شده که خیلی مفصل از سال گذشته شروع شده، تقریبا کل این 3% دارو و دارو وارداتی و کل مواد اولیه دارویی که حدود 700 میلیون دلار داره پوشش میده. و من مطمئنم که با پیاده سازی این برنامه ما تو دو سال آینده انشالله خیلی مشکلی روی داروهای اصلی وارداتیمون دیگه نداریم. 3% باقی مونده ای که هست.
آقای بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی، هم در دومین روز از هفته دولت با بیان اینکه 100 طرح در مناطق آزاد تجاری صنعتی به بهره برداری میرسد گفت: حجم سرمایه گذاری های داخلی انجام شده برای این طرحها حدود 1400 میلیارد تومان است و برای 3000 نفر در مناطق آزاد اشتغال ایجاد می شود. آقای محسنی بنپی، استاندار تهران، نیز در حاشیه افتتاحیه که از طرح‌ها در تهران گفت: در هفته دولت در استان تهران طرح‌های عمرانی با اعتبار 3500 میلیارد تومان افتتاح می‌شود.
ما در استان تهران بالغ بر 3500 میلیارد تومان پروژه در همین ایام هفته دولت مورد بهره برداری و افتتاح قرار میدیم که با افتتاح این پروژه حدود 11800 نفر مشغول به کار خواهند شد.
56 طرح عمرانی و اقتصادی هم در نظرآباد کرج با حضور آقای جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور به بهره برداری رسید.
امروز پروژه استان البرز خیلی متنوع بود. هم پروژه‌ای بود که خود دولت متولی اونها هست و باید انجام بده، هم پروژه‌ای بخش خصوصی بود. خوشبختانه در خود شهرستان نظرآباد امروز با جشن اتمام خیابان‌های خاکی رو داشتیم که به هیچ عنوان تو شهرستان و استان اینجا دارو نخواهیم داشت.
آقای رسولی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز از بهره برداری از 7 طرح ملی در بخش فنی و زیربنایی و 4 طرح ملی دیگر در بخش ناوگان از جمله 254 دستگاه ناوگان ریلی جدید همزمان با هفته دولت خبر داد.
در هفته دولت ما افتخار داریم در حوزه فنی زیربنایی ما 7 طرح رو به افتتاح برسونیم. حدود 200 کیلومتر خط جدید به افتتاح خواهد شد، به بهره برداری خواهد رسید با اعتبار حدود 305 میلیارد تومان که اینا افزایش ظرفیت میده در مسیرهای به خصوص باری شرق کشور به ما. همینطور ما یک سیستم توزیع نصب کردیم که به بهره برداری میرسه ان شاءالله توی این هفته و سیستم پارتی لاین تصویری برای 47 ایستگاهمون نصب کردیم که باز اونم ان شاءالله در همین هفته به بهره برداری میرسه. در حوزه ناوگان ما دو تا مرکز تعمیرات لوکوموتیو، یکی در گار مانوری قم و یکی در ایستگاه مشهد به بهره برداری میرسونیم. همینطور حدود 213 دستگاه انواع لوکوموتیو، واگن‌های باری، واگن‌های مسافری.
401 طرح عمرانی هم در استان کرمان با اعتباری بالغ بر 530 میلیارد تومان افتتاح شد. بنیاد برکت هم 700 طرح اشتغالزایی اجتماع محور را در مناطق کم برخوردار آذربایجان غربی به زودی اجرا می‌کند. آقای رازی زاده معاون توسعه کارآفرینی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و علیه این خبر گفت:
چند تا از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی رو به عنوان مناطق هدف طرح اشتغالزایی انتخاب کرده. تا به امروز 459 طرح اشتغالزایی با اشتغال کل حدود 1100 نفر در این شهرستان انجام شده.
آقای میرزایی رئیس سازمان شیلات کشور نیز با بیان اینکه ایران رتبه نخست تولید ماهی قزل‌آلا در جهان را دارد گفت: در هفته دولت بیش از 113 طرح به بهره برداری می‌رسد که برای این طرح 290 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و برای بیش از 2700 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. 89 طرح اقتصادی عمرانی با اعتبار 60 میلیارد تومان در استان سمنان، بیش از 30 طرح عمرانی تولیدی و اشتغالزایی در مازندران به ارزش 10 میلیارد تومان، 89 طرح عمرانی و زیربنایی به ارزش 5 میلیارد تومان در استان مرکزی، آغاز بهره برداری از 17 طرح عمرانی در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با 7 میلیارد تومان، 12 طرح عمرانی و خدماتی با 5 میلیارد تومان در ارومیه و 54 آبگرمکن خورشیدی در سه روستای اشعرنشین بردسکن نیز همزمان با دومین روز هفته دولت افتتاح شد.
لایحه قانون تجارت پس از 13 سال تعویق در دستور کار مجلس قرار گرفت. نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس موادی از کتاب اول این لایحه را درباره قراردادهای تجاری تصویب کردند. موضوع بازداشت دو نماینده به تام اخلال در بازار خودرو نیز در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شد. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
اول ادامه رسیدگی با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت.
نمایندگان مجلس از امروز رسیدگی به لایحه تجارت، قراردادهای تجاری ارجایی از شورای نگهبان را آغاز کردند. لایحه‌ای که بیش از 13 سال است تعیین تکلیف نشده است.
حدود 3 دولت را گذرانده این لایحه
و چند مجلس رو.
نمایندگان در این جلسه موادی از لایحه تجارت را بررسی و تصویب کردند. تعیین شرایط ابطال قراردادهای تجاری، ممکن بودن اثبات انعقاد قرارداد بدون هیچ تشریفاتی، تعریف قرارداد دو تعهدی و یک تعهدی و تعیین تکلیف نحوه اخطار در قراردادهای تجاری از جمله موادی بود که در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. آقای پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید رسیدگی به این لایحه با 1260 بند احتمالاً تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت.
الان بخش اول و کتاب اول در حال بررسی است که موضوع بحث قراردادهاست. ما الان وارد مواد مربوط به بحث قراردادها شدیم. بعد از کتاب اول کتاب دوم هست که حوزه بحث تجارت و موضوعات بخش تجاری خواهد بود. موضوع بحث اسناد تجاری، موضوع بحث شرکت‌ها و مواد مربوط به اون هست و آخرین کتاب هم بحث ورشکستگی است.
لایحه فعلی قانون تجارت مصوبه سال 1311 هست و بیش از 86 سال از تصویب آن می‌گذرد. آقای پور ابراهیمی نماینده مجلس می‌گوید:
به روزرسانی این قانون همانند موضوع بحث تجارت الکترونیک یکی از سرفصل‌های مهم این قانون. موضوع بحث بعدی و دلیلش این هست که در طی سال‌های اخیر ایران به کنوانسیون‌های مختلفی پیوسته، از کنوانسیون‌های گمرکی گرفته، کنوانسیون‌های حمل و نقل گرفته و مجموعه‌های مختلف. به روزرسانی این قانون کمک می‌کنه به اینکه ما تعهداتمون رو در ارتباط با موافقتنامه‌های بین‌المللی در عرصه قوانین مقررات اقتصادی بتونیم تنظیم کنیم.
در جلسه علنی مجلس افوریت طرح شفافیت عملکرد نمایندگان هم به رأی گذاشته شد. آقای زنوری نماینده مجلس درباره اهمیت این طرح گفت:
گاهی مواردی در مجلس مطرح میشه، یک سال بیشتر یک طرح یا لایحه روش کار شده، به خاطر عدم شرکت یک نفر در رأی گیری نصاب لازم رأی رو نمیاره و اون زحمات باطل میشه. مردمی که ذی‌نفع هستن باید در این موارد بدانن که چه کسی مشارکت نکرد.
در نهایت دو فوریت طرح شفافیت عملکرد نمایندگان رأی نیاورد و مقرر شد موضوع به صورت عادی بررسی شود. در آغاز جلسه مجلس نمایندگان به مدت کوتاهی جلسه غیر علنی برگزار کردند. در این جلسه موضوع بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو بررسی شد. آقای جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پس از این جلسه گفت: این موضوع را دادستان سابق تهران در سال 97 مطرح کرده بود و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدامات این دو نماینده را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص نداده است.
ما اینی که اعلام کردیم خلاف وظایف نمایندگی نبوده، صرفا در رابطه با همین نامه‌ای که 26/6/97 برای ما قریب یک سال پیش فرستاده شده. اگر موضوع جدیدی باشد که بر اساس اون اتهاماتی وارد شده باشد یا دستگیری صورت گرفته باشه، مجلس هم هیئت رئیسه و هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع رسمی از این قضیه ندارد.
در جلسه علنی مجلس تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی هم مطرح شد. تذکر محسن علیجانی زمانی نماینده مردم تهران به رئیس جمهور برای معرفی وزیر آموزش و پرورش با توجه به بازگشایی مدارس از جمله تذکرات جلسه علنی مجلس بود. رسول خضری نماینده پیرانشهر هم در تذکری به رئیس جمهور ضرورت بازگشایی معابر غیررسمی مرزی برای تامین معیشت مرزنشینان را خواستار شد.
وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز به دعوت همتای فرانسویش وارد شهر بیاریتس محل برگزاری اجلاس سران 7 کشور صنعتی جی 7 شد. آقای ظریف در بدو ورود با وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر آقای ظریف به فرانسه گفت: وزیر خارجه کشورمان در اجرای تعهدات برجامی اروپا و اعضای 4 به علاوه 1 و همچنین ابتکاری که بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه در جریان است، به دعوت وزیر خارجه فرانسه به محل برگزاری اجلاس جی 7 رفته است. آقای ظریف پیش از این بارها از اروپایی‌ها به خاطر عمل نکردن به تعهدات برجامی، به ویژه 11 تعهدی که بعد از خروج آمریکا بر آن تاکید کرده بودند، به شدت انتقاد کرده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم مأموریت دادن به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای گفتگو با ایران را تکذیب کرد. ترامپ پیش از این نیز میانجی بودن پاریس را رد و تاکید کرده بود که هیچ کس نمیتواند ادعا کند که به نمایندگی از آمریکا صحبت میکند. برخی خبرگزاری ها نیز از اختلاف نظر سران گروه 7 درباره ایران خبر داده اند.
دو پهپاد رژیم صهیونیستی صبح امروز با نقص حریم هوایی لبنان وارد آسمان جنوب بیروت شدند که نخستین پهپاد سرنگون و دومین پهپاد منفجر شد. مسئول رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت لاشه یکی از پهپادهای رژیم صهیونیستی در اختیار حزب الله است. محمد عفیف افزود انفجار پهپاد صهیونیست‌ها خسارت‌هایی به ساختمان مرکز رسانه‌ای حزب الله وارد کرد. دیشب هم پدافند هوایی سوریه چند فروند موشک شلیک شده به اهدافی در جنوب دمشق را رهگیری و منهدم کرد. دبیرکل حزب الله لبنان ساعتی قبل گفت آنچه شب گذشته رخ داد حمله انتحاری با پهپاد بمب‌گذاری شده به منطقه زاهیه در جنوب بیروت بود. سید حسن نصرالله در مراسم بزرگداشت دومی سالگرد آزادسازی منطقه جرو در سال از لوس وجود تروریست های تکفیری هشدار داد که زمان آن گذشته از جنگنده های اسرائیلی لبنان را بمباران کنند و رژیم صهیونیستی در امان باقی بماند. از امروز هر پهپاد اسرائیلی که وارد حریم هوایی لبنان شود ساقط خواهد شد. وی همچنین به ساکنان مناطق شمالی در فلسطین اشغالی درباره پیامدهای خطرناک این حملات برای آنان هشدار داد.
ما اجازه نمی دهیم که این مسیر تکرار شود. این غیر قابل قبول است و اقدام خواهیم کرد. شما ادبیات من را می دانید. ما هر کاری را که بتوانیم انجام می دهیم برای اینکه جلو این گونه اقدامات را بگیریم، هر چیزی را، هر کاری را انجام می دهیم تا اینکه جلو این مسیر را بگیریم و این کار را خواهیم کرد. و این در اختیار ماست، در دست ماست، این تصمیم گیری بر عهده ماست. دولت لبنان مسئولیت خودش را انجام می دهد. محکوم کرد، این خوب است و آن را چرا که در زاهیه اتفاق افتاد دشمنی دانست، این خوب است. شکایت کرد به شورای امنیت، این خوب است. با امریکایی ها و اروپایی ها صحبت کرد، این خوب است. ولیکن این مسیر خطرناک را متوقف نمی کند. این مسیری که لبنان را خراب می کند، این مسیری است که لبنان به سال قبل از 2000 برمی گرداند. ما در مقاومت اسلامی اجازه نمی دهیم که این مسیر بار دیگر تکرار شود، بهای آن هر چقدر باشد. زمان آن گذشت و تمام شد که هواپیماهای اسرائیلی می آمدند و مکانی را در لبنان بمباران می کردند و رژیم صهیونیستی، رژیم قاطب امن بود در سرزمین فلسطین اشغالی. این زمان زمان گذشت، این مربوط به زمانهای پیش است. ما مقابله می کنیم با پهپادهای اسرائیلی در آسمان لبنان، مقابله می کنیم با پهپادهای اسرائیلی هنگامی که وارد فضای لبنان شوند سرنگون می شوند. اسرائیل را بداند و بشنود. و منتظر نخواهیم شد که چه اتفاقی بیفتد. من امروز میگویم به همه ساکنان فلسطین اشغالی، میگویم که به راحتی زندگی نکنید، زندگی عادی خودتون رو نداشته باشید. حزب الله جلو این گونه مسیرها رو میگیرد، جلو این کارها رو میگیرد.
سید حسن نصرالله با اشاره به حملات هفته های گذشته به مراکز بسیج مردمی عراق تصریح کرد اجازه نمی دهیم سناریوی عراق را در اینجا تکرار کنید. وی تصریح کرد آمریکایی ها برای احیاء داعش در عراق تلاش می کنند. دبیر کل حزب الله لبنان حضور گسترده مردم در مراسم دومی سالگرد پیروزی بر تروریست های تکفیری در منطقه جرود ارسال لبنان را اولین واکنش لبنان به تجاوزات پهپادهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دانست. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت اسرائیل به دروغ ادعا می‌کند شب گذشته به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، اما حقیقت این است که به مراکز حزب الله در سوریه حمله کرد. نصرالله بار دیگر خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی تاکید کرد انتقام خون برادران شهیدمان را از شما می‌گیریم. وی افزود آنچه شب گذشته در سوریه و لبنان اتفاق افتاد حادثه بسیار خطرناکی است و هیچ کس نمیتواند این موضوع را کوچک بپندارد و به سادگی از کنار آن عبور کند. وی تصریح کرد نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اهداف انتخاباتی دارد و دولت خود را بر خون مردمش بنا میکند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. محدودیت سوختگیری با کارت جایگاهداران در سراسر کشور اجرایی شده است. آقای وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:
در خصوص موضوع کاهش حجم سوختگیری در هر بار سوختگیری از کارت جایگاه دار هر زمان به جایگاه مراجعه کنن و کارت شخصیشون در دسترسشون نباشه میتونن همچنان هم با کارت جایگاه دار سوختگیری کنن، ولی قبلا برای هر بار سوختگیری از کارت جایگاه دار میتونستن تا 60 لیتر سوختگیری رو انجام بدن که در این مرحله میتونن تا 30 لیتر انجام بدن. اگر سیلیت کافیشون بود که خب از جایگاه خارج میشن و به مقصدشون میرسن، به هر دلیلی احساس کردن که سیلیت کافی نیست، اگر اون جایگاهی که داخلش هستن خلوته حتی میتونن دوباره سوختگیری کنن، اگر شلوغ هست برن جایگاه بعدی مجدد سوختگیری کنن، هیچ محدودیتی وجود نداره. ولی اگر کارت شخصیشون همراهشون باشه خب میتونن طبق روال گذشته تو هر بار سوختگیری تا 60 لیتر سوختگیری رو انجام بدن. این طرح در کل کشور همزمان داره اجرا میشه.
وزیر اطلاعات گفت ایرانیان مقیم خارج در صورت داشتن تابعیت کشور دیگری هیچ منعی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. حجت الاسلام علوی با تصریح اینکه دو تابعیتی بودند محدودیتی برای سفر و سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند افزود
دو تابعیتی بودن رو جمهوری اسلامی از نظر حقوقی نه مجرم میشناسه نه متخلف میشناسه نه خائن میشناسه. یک شهروند میدونه که از نظر قانونی نمیتونه تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی داشته باشه، نمیتونه نماینده مجلس بشه. بنابراین ایرانیان خارج از کشور چه یک تابعیتی چه دو تابعیتی با خیال راحت میتونن به کشورشون به خاک آبا و اجدادیشون مسافرت بکنن، نگران این که برای اون ها اشکالی از ناحیه دستگاه‌های امنیتی به وجود بیاد نداشته باشند. دستگاه امنیتی خدمتگزار اونا هستن، دستگاه امنیتی امنیت رو برای اونا فراهم میکنن. ما انتظار داریم با عشقی که ایرانیان خارج از کشور اهم از یک تابعیتی و یا دو تابعیتی به کشورشون دارن بیان در ایران سرمایه گذاری کنن و انشالله کشور اسلامی ایران با همکاری همه ایرانیان، چه ایرانیان داخل چه ایرانیان خارج، انشالله آینده امید بخش و پر رونقی داشته باشه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید برای اصلاح ساختار بودجه از دیدگاه‌های مختلف بهره‌مند خواهیم شد. آقای نوبخت که برای شرکت در نشست کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس رفته بود گفت
طرح اصلاح ساختار بودجه در 4 محور مربوط به درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، ثبات اقتصادی و نهایتاً تقویت نهاد بودجه ریزی و برنامه‌هایی که برای هر یک از اینها مهیا شد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم تقدیم شد، الان در اون شورا قرار داره و مقرر هست که بعد از تصویب کلیات که در شورا صورت گرفته راجب هر یک از اجزای الان شورای عالی بخش درآمدی رو شروع کرده، قسمت اولش هم که مربوط به نظام یارانه‌های پنهان انرژی بود اونها رو هم تصمیم گیری کرده. کلیه این موارد مورد نظر اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی بود که می‌خواستن مطلع بشن که این طرح الان در چه وضعیتیه که من خدمت کمیسیون محترم اینها رو گزارش دادم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره تغییرات در ساختار بودجه نویسی کشور به ویژه بودجه سال آینده گفت
با توجه به اینکه کلیاتش به تایید و تصویب رسیده و طرح آماده هست، گرچه نیازمند به نوعی تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستیم، ولی ما لایحه بودجه سال 99 رو در چارچوب همون طرح اصلاح ساختار الان داریم آماده میکنیم. دیروز 4 جلسه ستاد بودجه تشکیل شد، فردا صبح هم ساعت 8 جلسه داریم، در اونجا هم لایحه بودجه سال 99 رو در چارچوب اون طرح تهیه کردیم. به همین جهت طرح لایحه بودجه سال 99 کاملا متفاوت از بودجه های سنوات قبلیه و ما اون اصلاحاتی که برای سال 99 در چارچوب طرح اصلاح ساختار داریم در لایحه بودجه سال 99 اعمال میکنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نظامی گفت این نمایشگاه بیانگر توانمندی وزارت دفاع است که اوج آن را در سامانه باور 373 میتوان دید. سرلشکر باقری افزود این سامانه تست های گرم را پشت سر گذاشته و در بسیاری از موارد از نمونه آمریکایی پیشرفته تر است.
در این نمایشگاه به حمدالله هم سامانه های رصد و کشف اهداف هوایی متجاوز و هم در واقع جستجو و تعقیب اونها و هم قفل کردن راداری روی اونها و همچنین در نهایت انهدام اهداف هوایی در این نمایشگاه در سطوح مختلف ارتفاعی پست، متوسط و بلند به نمایش گذاشته شد که توانمندی های وزارت دفاع جمهوری اسلامی در ساخت و تولید این نمونه ها بود که اوج این توانمندی در سامانه باور 373 هست که خب به حمدالله هم نام مناسبی داره که نشان دهنده باور ایرانی و اسلامی است و هم از جهت قابلیت ها واقعا با تست ها و آزمایش ها و بررسی های بسیار سختگیرانه ای که توسط نیروی پدافند هوایی نسبت به بخش های مختلف این سامانه انجام شده و حمدالله توانسته موفق از میدان آزمایش بیرون بیاد و تست های گرم موفقی هم داشته.
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به آمادگی نیروی ارتش برای همراهی نفتکش آدریان دریا تاکید کرد هر جایی که لازم باشد می توانیم کشتی ها را اسکورت کنیم. امیر دریادار حبیب الله سیاری گفت:
ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی آمادگی دارد که اگر تشخیص داده بشه و توسط مسئولین بالای کشور در هر جایی که لازم باشد این کشتی رو اسکورت کنه، مثل بقیه اسکورتایی که انجام میده. الان اگر در خلیج عدن و بابالمنده و دریای سرخ بالای 5-6000 کشتی رو به خاطر حمله دزدان دریایی ما اسکورت نکردیم تا حالا و امنیت رو در اونجا برقرار نکردیم و بارها عنوان کردیم که هر جایی که لازم باشد این امکان وجود دارد که اسکورت رو انجام.
نشست سران گروه 7 در میان اعتراض‌های گسترده در شهر بیاریتس فرانسه از دیشب آغاز شده است. تاکنون بیش از 70 نفر از معترضان بازداشت شدند. این در حالی است که اختلافات سران بر این نشست سایه افکنده است. شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما در پاریس از حاشیه این نشست گزارش می‌دهد.
از روز گذشته به طور رسمی نشست سران گروه 7 در شهر بیاری در جنوب غربی فرانسه آغاز به کار کرده. شب گذشته شام کاهی داشتن هستن از سران کشورهای صنعتی جهان که اما در اون ساختمانی که این نشست برگزار شدهش فقط به نوعی آرامش برقرار بود، اما در خارج از اونجا با توجه به تدابیر بسیار شدید امنیتی و واقعا بی سابقه ای که برگزار شدهش به صورت یک پادگان نظامی و یک دژ نظامی در اومده بود شهر بیاری، در شهر بیاری و همچنین شهرهای دیگه از جمله مناطقی از پاریس از روز گذشته هر گونه تظاهرات و تجمع ممنوع اعلام شده بود. با این حال مردم و جنبش ضد سرمایه‌داری 41مین شنبه اعتراضات خودشون رو دیروز آغاز کردند، امروز هم ادامه داره. در شهرهای اطراف شهر بیاریت تقریبا از فاصله 30 کیلومتری محل برگزاری نشست سران گروه 7 تجمعات از امروز صبح بار دیگه آغاز شده، هر از چند گاهی با دخالت پلیس و خشونت بیش از حد پلیس ضد شورش فرانسه به خشونت میگرایه و بیش از 70 نفر روز گذشته بازداشت شدن، امروز هم خبر رسیده که حدود 30 نفر بازداشت شدن و هنوز تکلیف این بازداشتی ها مشخص نیستش. قرار بود امروز بحث امنیت و همچنین محیط زیست در دستور کار سران گروه 7 قرار بگیره. در خصوص اختلافاتی که وجود داره، اکثر محافل رسانه‌ای و سیاسی در فرانسه به این اختلافات شدید اذعان میکنن، هرچند سران گروه 7 در جلوی دوربین ها سعی میکنن اختلاف و مسائلی رو مطرح کنن که به حوزه کاری خودشون مربوط نمیشه. سعی میکنن بیشتر مناقشات شرق آسیا، خلیج فارس و همچنین بحث اوکراین و لیبی رو مطرح کنن، همونطور که آقای مکرون در سخنرانی اولش مطرح کردش. اما مهمترین موضوعی که خود محافل فرانسوی الان دارن اذعان میکنن بحث جنگ تجاری تقریبا پنهانی هستش که میان امریکا و اروپا وجود داره، بحث مالیات بر شرکت‌های فناوری امریکایی که توسط فرانسه به اجرا گذاشته شده و چندی پیش آقای ترامپ به خاطر همین موضوع آقای مکرون رو احمق توصیف کرده بودش و همچنین بحث برگزیت که شعله این اختلافات رو بیشتر کرد. منابع نزدیک به این نشست اعلام کردند که با توجه به اختلافات اساسی که وجود داره احتمال اینکه بیانیه پایانی صادر بشه بعید هست.
از سراسر گیتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه اقتصاد مقاومتی با محور بهبود شاخصهای کسب و کار در این وزارتخانه گفت هدف جامع قانون بهبود کسب و کار حذف بسیاری از فرایندهای اداری زائد است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تمرکز جدی این معاونت بر تولید داروهای بیوتیک خبر داد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تحویل 10,000 کلاس درس و 114 سالن ورزشی تا اول مهر در قالب 2,000 پروژه با اعتباراتی بالغ بر 3,000 میلیارد تومان خبر داد.
75,000 تن فرآورده نفتی روی رینگ صادراتی بورس انرژی فردا و پس فردا عرضه می شود.
در مراسمی با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه از فرماندهان و رزمندگان عملیات توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در بندر عباس قدردانی شد.
در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه تعیین تکلیف وضع فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بررسی و ایراد شورای نگهبان